الشيء أول
حکایت یک انتخاب.
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود که منافقان تلاش کردند انقلاب را به نام خود کنند و بر اریکه قدرت بنشینند. از این رو برای قدرت نمایی به دفتر حزب جمهوری اسلامی شهر کرد حمله کردند. آنها کتاب، قرآن، نهج البلاغه، پوستر و کتاب‌های شهید مطهری را آتش زدند و رفتند. مردم از کار آنها به خشم آمدند و خواستند علیه آنها تظاهرات کنند. اما شهید رحمان استکی که نماینده مردم شهر کرد بود، سخنرانی کرد و گفت: طلبکار را اگر سراغش نروی، بدهکار می شود. آنگاه مردم را به آرامش دعوت کرد و از آنها خواست سکوت کنند و به خیابانها نیایند، چرا که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با تدبیر و اندیشه بهتر می توانند مقابل منافقان بایستند. بعد از سخنرانی او دیگر نمایندگان مجلس نیز کنار او ایستادند و با تدبیرهای سیاسی نقشه های منافقان را دفع کردند. یک انتخاب درست یعنی دفع فتنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
ورتل القرآن ترتيلا
قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. شب‌های نورانی قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی. شب‌های نورانی پخش زنده برنامه شب‌های نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شب‌های نورانی
همزمان با ایام فرخنده سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رادیو ایران با همکاری شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
در بهار آزادی.
محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، نواهای آیینی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی. تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله ضیاء آبادی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما شنوندگان گرامی. با برنامه در مکتب وحی و سخنان تفسیری آیت الله سید محمد ضیاء آبادی در خدمت شما ایم که ایشان در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم می پردازند. در این برنامه ادامه تفسیر آیات آغازین سوره نساء را شنونده خواهیم بود. در آیه دوم سوره نساء به یتیمان و حقوق آنان می پردازد. اموال یتیمان باید به خودشان تحویل داده شود و حق تصرف در اموال آنان را نداریم. نکته بعد آن است که نباید اموال را تبدیل کنیم و نامرغوب را به یتیم دهیم و مرغوب را خود برداریم. و البته نباید اموال یتیم را مخلوط کنیم و حق خلط در آن را نداریم. در ادامه تفسیر آیه دوم سوره نساء آیت الله ضیاء آبادی این گونه می‌فرمایند که از آیه اینطور فهمیده می‌شود که حتی نباید به اعمالی چون پایمال کردن حقوق یتیمان نزدیک شد، زیرا این عمل جذبه و کشش دارد و سبب نزدیک شدن به گناهان بزرگتر را دارد. به اتفاق تفسیر آیه دوم سوره نساء را با بیان مرحوم آیت الله سید محمد ضیاء آبادی شنونده خواهیم بود.
راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و علی آله الطاهرین، سیما بقیت الله العظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. آیه دوم از سوره مبارکه نساء راجب حقوق یتیم هاست، کودک های پدر مرده که سرپرستی ندارند، که پدرها می میرند و اطفال بی سرپرست می مانند، هم خودشون نیاز به این دارند به صیانت و هم اموالشون. ولذا قرآن کریم جامعه مسلمین را موظف می داند به اینکه درباره یتیمان سرپرستی کنند، تحت کفالت و حمایت بگیرند، هم خودشون را حفظ کنند و هم اموالشون را. در این آیه شریفه راجع به اموال یتام است. و آتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. سه مطلب بیان شده در اینجا. یکی این که شما که به عنوان کفیل نسبت به یتیم خود را قرار داده اید، وظیفه دارید اموالشون را به خودشون با شرایطی که حالا بعد در آیات بعد خواهد آمد به خودشون تحویل بدهید. وقتی به حد رشد و بلوغ رسیدن، حق ندارید اموالشون را تصرف کنید، تملک کنید. دوم این که حق ندارید تبدیل کنید، چون ممکنه اون مال یتیم مال مرغوبیه، شما هم مالی دارید نامرغوبه، تبدیل کنید. بید خب حالا مثلا یه عذری برای خود درست کنید، بهانه درست کنید، با هم فرقی نمی کنن. یا مثلا مصلحت وکیل دارین، یتیم دارینه که تبدیل بشه، نامرغوب را به یتیم بدهید و مرغوب خود بردارید. این کار نکنید، تبدیل نکنید. سومی که مخلوط هم نکنید. حق ندارید مثلا برنجی مال یتیم است مرغوبه، برنجی مال شماست نامرغوبه، بخواد مخلوطش کنید بعد از مخلوط به او بدهید، اینم درست نیست. این هر سه را آیه شریفه دارد. جمله اول و آتو الیتاما اموالهم، تمام اموال یتیمان را باید به خودشون بسپارید، تحویل بدهید با شرایطی که بعد خواهد آمد، نه در سن سواوت و طفولیت، وقتی به حد رشد و بلوغ رسیدن. دوم این که لا تتبدل الخبیثه به طیب، حق ندارید مرغوب را با نامرغوب تبدیل کنید. خبیث یعنی نامرغوب که مطلوب شما نیست، طیب یعنی مرغوب مطلوب. حالا مال یتیم طیب است، مال خود شما ناپسنده، حق ندارید تبدیل کنید. سوم و لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، به اصطلاح اهل ادب کلمه الى در اینجا ما است، لا تأکلوا اموالهم ما اموالکم، یعنی مخلوط هم نکنید. حق ندارید برنج خوب او را با برنج خوب نامرغوب خودتون مخلوط کنید، از مخلوط بهش بپردازید درست نیست. پس این سه حکم در آیه آمده، حق ندارید مخلوط کنید، حق ندارید تبدیل کنید، حق ندارید که تمامش تملک کنید. با تمام اموال به یتیمان پرداخته بشود مال خودشون، حق به تبدیل و حق خلط هم ندارید. انه کان حوبا کبیرا، چون تصرف در مال یتیم گناهی بزرگ است. خلط کنید، بخواد تبدیل کنید، بخواد تملک کنید، همه اینها گناه بزرگه. انه کان حوبا کبیرا، کلمه حوب در قرآن یک جا بیشتر به کار نرفته، اون هم در همین آیه است، یعنی گناه. البته از گناه گاهی تعبیر به اسم می شود با سه نقطه، گاهی تعبیر به ذنب می شود، گاهی تعبیر به سیئه می شود، گاه تعبیر به خطیئه می شود. این تعبیرات هست در قرآن، یک جا فقط تعبیر شده به خوب که در اینجاست. انه کان خوبا کبیرا، خوب یعنی گناه با های قطی. و البته شاید یه لطفی هم در این تعبیر باشه، یعنی این از اون گناهانیست که جذبه هم دارد. آقا بعض گناه های جذبه ای دارد، کششی دارد، مثل مسئله زنا یا مثل همین مال. این مال و زن هر دو جذبه دارن، کشش دارن، ولذا هم در مال یتیم تعبیر میشه لا تقربوا مال الیتیم، هم در مورد زنا لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. این لا تقربوا اشاره به این که به قدری جذبه دارد، شما باید از اون کارهایی که جنبه مقدمیت هم دارد بپرهیزید، که قدم به قدم شما را به اون گناه بزرگ نزدیک نکنه، از اون مقدماتش هم پرهیز کنید. نفرموده لا تزنو، زنا نکنید، فرموده لا تقربوا الزنا، کاری نکنید که نزدیک بشوید. خب نزدیک شدن بی حجابه زن یک قدم به زنا نزدیک شدنه، نظربازه مرد، چشم چرانه مرد یک قدم به زنا نزدیک شدنه. پس خلاصه لا تقربو، کلمه لا تقربو یک جمله کوتاهه، ولی تو شکمش همه اینا هست. به هر حال در مال یتیم همچنین، در مال یتیم هم شما نزدیکش نشوید، چون مال جذبه دارد. کاری نکنید، مقدماتش انجام ندهید که شما به خوردن مال یتیم گرفتار بشوید. حوب هم از این جهت احتمالا تعبیر شده، چون حوب اون گناهی است که جذبه دارد، کشش دارد، و لذا مال یتیم تصرفش و انواع تقلبات درش این حوب کبیره. پس حالا به هر حال این آیه شریفه راجع به اموال یتیمه، آیه بعد راجع به نکاح و ازدواج با یتیمه. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. خب ظاهر آیه اگر یه قدی تجزیه و تحلیل نشود، ظاهرش مثل این که جمله جزایش با جمله شرطش ارتباطی ندارد، چون اول داره که این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، اگر نگران این شدید که نتوانید حقوق یتیمان را با عدل رعایت کنید، با هر زنی که مطلوبتون بود ازدواج کنید. خب این خیلی مثل این که ارتباطی به هم پیدا نمی کنید، که اگر خوف این دارید که درباره یتیمان رعایت عدالت نکنید، هر زنی که مطلوب شما بود میتوانید باش ازدواج کنید. خب ارتباط به حسب ظاهر نیست، ولی زا مفسرین اینجا بحث هایی دارن و گاهی خب یه مطلبی هم اگه بیش بوش هم خورده باشه، مثلا عرض میکنم میان این دو جمله خیلی اسقاط شده، مثلا در زمان عثمان حذف شده، گاهی گفتن به قدر یک سورس قرآن در این وسط افتاده. میان این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما با جمله فنکهو ما تاب لکم، البته این حرف ها طبق تحقیق باطل، این حرف ها تحقیقا درست نیست. یعنی ما معتقدیم علی تحقیق که قرآن هیچ گونه تحریفی نشده است و سند متقن آسمانیه، و اون بعض مطالبی که حالا گاهی به صورت روایت هم در آورده اند، حالا اونم اهل تحقیق می دانند که اینها مجعول است و جهاتی بوده، ولی اعتبار سندی ندارد و قرآن کریم کوچکترین تحریفی درش واقع نشده. منتها اون اشتباهی که نشأت گرفته اینجا که چرا ارتباط قائل نمی شوند، چون خیال کردن که این اول آیه این خفتم الله تقسطوا مربوط به اموال یتیمانه، خیال کردن اینه، بعد دیدن فنکهو ما تاب لکم مربوط به نکاحه، ارتباطی به هم نداره. که اگه خواستید در مورد اموال یتیمان ترسیدید رعایت نشه، با زنها ازدواج کنید. اما خیر، تحقیقا می فرماین که این جمله این خفتم الله تقسطوا به نکاح، به ازدواج مربوطه، به اموال یتیمان مربوط نیست. اون آیه اول به اموال مربوط بود. مسلمان ها یعنی دو محظور واقع شده بودند. یک محظور این که احساس می کردن درباره یتیمان وظیفه تکفل دارن، وظیفه دارن که اگر مردانی از دنیا رفته اند، از اونها دختر بچه های یتیم باقی مانده، خودشون را موظف می دانستن درباره این دختر بچه های یتیم تکفل کنن، اینها را اداره کنن. از این طرف گفت خب تکفل میکنیم، از اون طرف هم میدیدن که آیات شریفه و روایات درباره رعایت حق یتیم خیلی دقت دارد، که مراقب باشید این دختر بچه‌ای که آوردید، مالی هم از پدرش مانده آوردید توی زندگی خودتون، مراقب باشید که کوچکترین تصرفی در ملک او نوشته باشید، در مال او نوشته باشید. اینجا به محظور واقع میشدن، گفتن خب از طرفی تکفل کنیم، حمایت کنیم و سرپرستی کنیم، از طرفی هم اموالش آمده به قدری دقیق شد که یا ایها الذین آمنوا ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اون کسی که درهمی هم اگر باشد از مال یتیم بخورد، آتش میخورد. این ترس برشون برداشته بود، از طرفی اون میخوان بیارن تکفل کنن، خودش را مالش حفظ کنن، از طرف خود تو زندگیشون مخلوط میشه مال اونها با مال خودشون، این خطر را دارد که آتشی و جهنمی بشون. بود ناچار میشدن که سختگیری میشد براشون، یعنی مال یتیم را جدا میکردن از مال خودشون، حتی برای او غذا که میپختن از مال خودش غذا میپختن، جدا هم میپختن، سفرش هم جدا میکردن که سر سفره خودشون هم ننشینه که نکنه مثلا مخلوط بشه، غذاش جدا میشد، پخت پزت جدا میشد. خب قهرن بعد اونی که اضافه می آمد از غذای یتیم نگه می داشتن، دوباره خودش می خورد، یا اگرم فاسد بشد دور می ریختن. یه زندگی تقریبا تو هم با حرج می شد براشان که از طرف یتیم را بیاورن، ازدواج بکنن، تکفل بکنن، بعدم مالش به این کیفیت بخوان با دقت نگهداری کنن، زندگی حرجی براشون می شد. هم خود یتیم احساس حقارت میکرد به این کیفیت که آره گوشه بنشینه مثلا از غذا خودش بخوره، هم برای اینها مشکل بود. این بود که شکایت به پیش رسول اکرم آوردن، آیه نازل شده این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید دربار یتیمان بیاورید و بعد اموالشون به این کیفیت ضبطش حفظش دشوار باشه، نه شما ملزم نیستید. شما از این جهت آیه ترخیص کرد اونها را. نه، پس این اون شبه برطرف میشه که این چه ارتباطی داره فنکهو ما تاب لکم با خفتم الله تقسطوا فنکهو ما تاب لکم من النساء. پروردگار به حرمت قرآن کریم به همه ما توفیق عمل به وظائف عنایت بفرمایید، همه ما را در زمره محبین اهل بیت اسود علیهم السلام محسوب بفرمایید.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، دورت دربی شکرا، شکرا یا ربی.
همراهان گرامی، بیانات حضرت آیت الله سید محمد ضیاء آبادی را در تفسیر دومین آیه از سوره مبارکه نساء را شنیدید. امید که بهره‌مند شده باشید. در پناه قرآن و خداوند یار و نگهدارتان.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان، آیه‌هایی از ایمان.
حاضرین 237 نفر، آغاز رأی‌گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات عنایت کنید.
به نام خدا.
فصل دوم، کیفیت انتخابات. این فصل از مواد هفتم تا سیوم را شامل می شود.
ماده هفت. انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده هشت. صرفاً احزاب و جبهه ها می توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت های احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست های موضوع این ماده پس از تایید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها منتشر خواهد شد.
تبصره یک. مقصود از عبارت احزاب و جبهه ها در این قانون، احزاب و جبهه های موضوع ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 4/11/1394 است.
تبصره دو. احزاب و جبهه های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره 3. ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه ها که به صورت رسمی معرفی می شوند انجام می گیرد.
تبصره 4. احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره 5. در صورتی که جبهه ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره 6. هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده یا آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصری 4 ماده 2 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تایید وزارت کشور برسد.
تبصره 7. عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می شود.
دو فوریت، مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم.
محمد رسول
پس از گسترش روزافزون اسلام در بین مردم مکه و علاقمندی روزافزون آنها به پیامبر، سبب شد ابو سفیان به ابو طالب پیشنهاد دهد در ازای پذیرش اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله جایگاه بلندی در میان قریش به او بدهد.
خوش آمدی بزرگ قریش، من که روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند.
خوش آمدی ابو طالب.
وقت تنگست و گفتنی بسیار، من صدای جمع شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدانی محمد امروز میتوانست در چه جایگاهی باشد؟
نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند.
ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو میشود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما میخوام بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید.
ایمان مال تجاره نیست ابو سفیان.
او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان میشویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده. میشود دل از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمیدانند؟ نگو نه، کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی.
خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار.
قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست.
جنگ قبایل،
آنان که خود را به حراست میفتنند اون بهانه دارند.
هرگز نه بر خونی پا گذاشتم، نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم.
ابو طالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی کشند، ولی هاشم دست از این مایه